بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در چهار آیه سوره مبارکه جاسیه بود. آیات قرآن اونقدر گسترده است که 17 روز تقریبا هنوز از آیه اول بیرون نرفت. این که قرآن معجزه نبوت حق، دقیق ترین، گسترده ترین، بهترین، سودمند ترین معارف رو گاهی در یک آیه گنجانده که یه خط کامل هم نیست. از این چهار آیه دو تاش آیه اولش و سومش رو تقسیمی که من دارم یه خط نمیشه تو نوشتن. در عالم طبیعت هم همین کارو کرده خدا. بهترین ماده غذایی بی‌نظیری که میلیون‌ها سال داره تولید میشه، الان هم داره تولید میشه و با این همه پیشرفت علوم، نمونه این ماده غذایی رو به وجود نیوردن و به وجود هم نمیتونن بیارن. عسل، کوچکترین کارخونه رو خدا برای ساخت عسل ایجاد کرده. یه حشره به نام زنبور، انقدر قدرت نمایی کرده که یه سوره تقریبا 120 آیه برای زنبور به نام زنبور نازل کرده. در وقتی بحث زنبور رو مطرح میکنه میگه لآیتن لقوم یعقلون، فهم این کار من فقط کار عقل، نه کار چشم. باید بشینید قدرت عقل رو به کار بگیرید، ببینید من در این ساختن کارخونه و تولیدش چی کار کردم. به نکته ای هم براتون بگم، ولی نکته جالبیه خیلی، کتاب خدا سه بار کلمه شفا رو مطرح کرد. نمیدونم دقت کردید یا نه. یکی در همین سوره نحل، یکی در اسراء، یکی هم به احتمال قوی در شعرا. می‌فرماید یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. این حشره به این کوچیکی ماده ای رو به شما میده که من در این ماده برای کل انسان ها درمانگری قرار دادم. این چه دارویه خودش میدونه. چی کار کرده برای تولید این دارو خودش میدونه. تو کشورهای بزرگ علمی جهان یه صنعت شگفت‌انگیزشون صنعت داروسازیه. صدها رشته علم بدرقه میکنن اون کارخونه رو تا یه شربت یا یه کپسول میده بیرون. صدها رشته علم. اما این حشره صبح کندو میاد بیرون تا 14 فرسخ تو هوا پرواز میکنه، سر تپه ها، کنار کوه ها، تو زمین های کشاورزی، هر جا گل ببینه میره میخوره، تو برگشتن هم اول غروب خونش رو گم نمیکنه، صاف میاد. تو 2000 تا کندو که تو بیابون چیده شده کندوی خودش هم گم نمی کن. اشتباهی توی کندوی دیگه نمی. چقدر درس تو کارشه نمیدونم. اشتباه نمی کنه. پس اشتباه نکن. کمتر از یه زنبور که نیستی. تو اقتصاد، تو معاشرت، تو زن و بچه دارید، تو حرف زدنت، تو نگاه کردنت، تو نوشتنت، تو پول خرج کردنت، اشتباه نکن. یه دارو فیه شفاءٌ للناس، یعنی پروردگار می‌فرماید این سفره رو برای همه پهن کردم، هر کی می‌خواد بخوره من مانعش نیستم. کافر، مشرک، منافق، بیدین، ظالم بیاد بیماریشو با این دارو درمان بکنه، بکنه. اینم کرم الهی، یعنی مثل زنبور دست دهندگیت برای همه باشه. ا به وقت یه روایتی رو شنیده بودم، خیلی علاقه داشتم مدرکشو پیدا کنم، دیدم خیلی روایت نابیه، خیلی جالب، درس بالاخره پیدا کردم در یکی از منابع مهم شیعه، تو منابع دیگران نیست. چقدر این شیعه غنیه، چقدر این فرهنگ اهل بیت پر سرمایه است. یه جلسه ای بود، فیلمم گرفته شد، فیلمش هست، حدود 200 نفر از علمای اهل سنت رو دعوت کرده بودن و بنا بود من سخنرانی بکنم. بعد سخنرانی با چند تاشون صحبت کردم، دیدم آدم های مایه‌داری هستند، خوب درس خوندن. اون سخنرانی که تموم شد، من اومدم کنار دستشون نشستم، جلسه به هم نخورد. دو سه تا از پهلوانانشون، پهلوانان علمیشون، گفتن ما اگه تو تمام علمای اهل سنت داخل خارج بگردیم، آخوند در فکر، در تحلیل، در اطلاعات دینی مثل آخوند شیعه نمیتونیم پیدا کنیم. این مال برکت فرهنگ اهل بیت. یعنی این علم اگه نبود ما مثل بقیه بودیم، کیشیش بودیم نهایتا. یه روحانی محترم اهل سنت بودیم، اینا رو بلد نبودیم، اینا نیست هیچ کجا. امام صادق می فرماید غیر در خونه ما اهل بیت هر جای عالم سر بزنید، چیزی که به شما پرداخت میشه گمراهیه. خیلی حرف بالاییه، نه درست هم هست. یه شفا تو سوره اسراء میگه یه عنصر دیگه هم هست، اونم داروی درمانه، ولی این داروی دومی کجا، اون داروی اولی کجا؟ واسه در هیچ زمینه این دوتا دارو رو نمیشه با هم مقایسه کرد. و ننزل من القرآن ما هو و شفاء و رحمت للمؤمنین. این قرآن من داروی درمان برای اهل ایمان که میخوان درمان بشن، چون کافران، مشرکان، منافقان، تا کافرن تا مشرکن تا منافقن هیچ علاقهی به درمان شدن ندارن. لذا می فرماید شفاءٌ و رحمتٌ للمؤمنین. این در به روی اونام بسته نیست. کجای قرآن آیه هست که به کافران گفته باشه نه یا این طرف من، به مشرکان گفته باشه نه یا این طرف من، به منافقان گفته باشه نه یا این طرف من؟ تمام آیات مربوط به کفر، مربوط به شرک، مربوط به نفاق، همش دعوته. بیاین به طرف من، در به روتون بازه، در آشتی، در توبه، در علم، در معرفت. تو گیرودار جنگ صفین که میدان پر گرد و غبار بود و دو طرف به هم ریخته بودن، امیرالمؤمنین هم دو شمشیر میزد. یه نفر یه مسئله توحیدی از حضرت پرسید، یه کسی عصبانی شد گفت آدم حسابی این چه وقت سؤاله؟ امیرالمؤمنین شمشیرش رو اوورد پایین، تو بوهبوهه جنگ به اون ایراد کننده فرمود ما داریم می جنگیم که این وسوسه ها و مشکلات فکری برطرف بشه، بیا برات بگم. یعنی میدون جنگم برای شیعه میدون علمه، میدون معرفته، میدان داناییه، میدان فهم. لذا خداوند متعال جنگ مردم مؤمن رو در تمام آیات قرآن با این قید مطرح کرده، و جاهدوا فی سبیل الله. نه برای غنیمت می جنگن، نه برای کشورگشایی می جنگن، نه برای اظهار پهلوانی می جنگن، فقط برای اعلای کلمه توحید و زنده موندن معارف الهیه مبارزه میکنه. فی سبیل الله، اینم یه شفا. ننزل من القرآن ما هو و شفا اون و رحمت اون، همون شفای سوم که از این دوتا بالاتره. این قول حضرت ابراهیمه که به قوم بت‌پرستش گفت ازا مرستو فهوه یشفین، شفای من فقط به دست اوست. اون شفا یه شفای گسترده دائمی همیشگیه که آدم با خود خدا درمان بشه سلامت ابدی پیدا میکنه، دیگه مریض نمیشه. نه مرض بدنی، بدنی که انبیان بیمار شدن از دنیا رفتن، پیغمبرم با بیماری از دنیا رفت. این قرآنه، این خداست. این قرآن و خدا رو باید خوب شناخت. به خودم دارم میگم اگه خوب قرآن و خدا رو نشناسی، امکان آدم شدن و انسان شدن برات وجود نداره. بدون خدا و قرآن که مبلغش پیغمبره، من به هر کجا که برسم در علم، در فکر، قرآن میگه میت، مرده. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. من خدا، پیغمبرم، قرآنم، شما رو دعوت میکنن فقط برای این که از میت بودن درتون بیارن، زنده بشی، حیات عقلی پیدا کن، حیات فکری پیدا کن، حیات تربیتی پیدا بکن. خب آیه اول از این چهار آیه انتخابی سوره جاسیه، جمله اولش اینه: هازا. هازا در عربی اسم اشاره است. ما در فارسی که استعمال میکنیم میگیم این فرش، این نان، این زمین، این اشاره. این اسم اشاره در اول آیه اشاره به کل قرآن مجیده، یعنی هازا انگوش گذاشته رو 6660 چند آیه. هازا اینو خدا داره میگه، یعنی نازل کننده قرآن داره میگه که قرآن من برای شما چه نقشی داره. بصائر للناس، روشنگر حقایق و معارفی است که پیش از قرآن برای شما مجهول بوده و شما نسبت به اونها در تاریکی بودین، فی الظلمات، نمی‌دیدین، لمس نمی‌کرد، نمی‌فهمید. بدون قرآن من شما کجا منو می‌فهمید؟ نسبت به خدا و توحید بدون قرآن، نسبت به کارگردان هستی، نسبت به کلیددار جهان تو تاریکی هستید. چون در تاریکی هستین، ضرورتاً بخواین یا نخواین میشین بت پرست. وقتی در تاریکی باشین، فرعون راحت میتونه بهتون بقبولونه انا ربکم الاعلا، راحت ترام میتونه بهتون بقبولونه که شما گاوین، شیرتونم زیاده، باید بدوشمتون و میدوشم. هم فرعونهای گذشته هم فرعونهای این روزگار، ریز و درشتشون تو تاریکی میتونن مسلط بر مردم بشن، اما در روشنایی نمیتونن تسلط پیدا کنن. 25 سال در یه روایتی دیدم موسی بن عمران با اون چوب دست معمولیش و با اون گلیم چوپانیش هر روز از صبح اومد تو دربار فرعون تا غروب حرف زد. البته حرفاش به افرادی اثر کرد، از تاریکی در اومدن، دیدن خیلی خبرها در این عالمه که نمیدونستن. اصحاب کهف توی مملکت بت پرست زندگی میکردن، خودشونم بت پرست بودن، ولی در یه برخوردایی هی فکر کردن نباید این طور بشه. حالا که این طور شده پس مسیر غلط. حالا که اینطور شده پس تدبیر دست یکی دیگه است. اینا دروغ دارن میگن که دست ماست. هیچ تدبیری دست اینا نیست. لا یملکون نفعاً ولا ضرر، مالک یک سود و یک زیان نیستن، کاره ای نیستن. شیشتاییشون هفتاییشون هر چند تا که بودن قرآن عدد نمیده، از شهر خارج شدن اومدن تو اون غار بر رفع خستگی خوابیدن، بیدار شدن و همدیگه پرسیدن چقدر خوابیدین؟ بهشون گفت نصف، بهشون گفت فکر کنم یه روز رو خواب بودیم، خیلی خسته. حالا بحث ساعت خواب رو مطرح نکنین، این پولو بردار برو آرام تو بازار شهر غذای پاک پیدا کن. همین وقتی آدم روشن میشه از ظلمت در میاد، از هر چی غذای نجسه فراری میشه. این متن قرآنه، برو در یه مغازه غذای پاک بخر، گوشت خوک نباشه، گوشت سگ نباشه، مشروب نباشه. بخر و بیا خبرم نده به مغازه دار که من کیم، از کجا اومدم. چون بالاخره ما درباری بودیم، اسممونو که همه میدونن کی هستیم. آقا یه مقدار از این غذا بکش بده به ما، کشید و پولو داد، مچه مشتری رو گرفت. این گنج رو از کجا پیدا کردی؟ گفت گنج چیه؟ گفت اینا زیر خاکی قیمت داره، این پول مال 309 سال پیشه. بودو بودو اومد به رفیقاش گفت داستان اینه، ما دو ساعت خواب نبودیم، ما 309 سال تو این غار خوابیم، یکی دیگه ما رو خوابون، همون ما رو بیدار کرد. همه شون دست برداشتن گفتن ما رو از پیش خودت دوباره تو این مردم نفرست، نیگرمون دار. دوباره هر هفته آروم افتادن و تا الان هستن، نمیتونن پیداشون کنن. این شفای خداست. هازا بصائر للناس، یعنی این آیات چراغ روشنگر و جنگ شدید با تاریکی های باطن داره. شدید. وقتی تو در تاریکی باشی میگی که زندگی، قرآن نقل میکن، همین چند روزه دنیاست، زندگی همین شکم و همین شهوته، بعد مرگم لا یهلکنا الا الدهر، روزگار دیگه نمیتونه ما رو نگه داره، ما نمیتونیم آویزون باشیم به دنیا، رهامون میکنه میشیم مرده، خاک میشیم میشه تموم. یعنی تو تاریکی آدم جهان عظیم قیامت رو نمیبینه، بهشت رو نمیبینه، جهنم رو نمیبینه، نعمتهای آینده رو نمیبینه، ابدیت زندگی رو تو تاریکی هیچی رو آدم نمیبینه، هیچ، خودش هم نمیبینه. چون این خودشو ببینه خب میفهمه چشه، درمان میکنه خودش، خودش هم نمیبینه، هیچی رو نمیبینه تو تاریک. یه وقت یه لات عرخور چاقوکشی رو اومده بود پا منبر. من اول منبر نمیشناختمش، چهرش عوض شده بود ولی چهره جوونیش رو کاملا میشناختم. هم منبر که اومدم پایین دیدم اومد بغل دستم، خیلی گریه کرد، گفت بابات زنده است؟ گفتم آره. گفت فرده میتونی بیاریش مسجد من ببینمش یا منو ببر خونتون؟ گفتم نه میارمش. تو بابای منو از کجا میشناسی؟ حالا نمیدونم هنو کی. گفت بابات خوب منو میشناسه، من دستم فقط با چاقو کار میکرد، دهنم هم با مشروب کار میکرد، اهل هیچ نماز و روزه هم نبودم، با بابا توی خونه میشستیم. سالی یه بار فقط روز 21 مارمزون روزه میگرفتم، اونم یکی بعد از ظهر، دیدم دلم ضعف میره به زنم میگفتم سفره رو بنداز. همین کل عبادت من یه نصف روز روزه بود و گریه میکرد. گفتم که چی شد که حالا اینجوری شد؟ گفت میگم برات، بابات فردی بیاد. خداحافظی کرد، وقت یکی به من گفتش که این چشمه خیر، یعنی روز که از خونه میاد بیرون یه درآمد پاکی داره، تا غروب نمیره خونه تا 5 تا 4 تا 6 تا مشکل رو حل نکنه با کمک حالا خودش و دیگر. دو دفعه کربلا رفته، خمس همه مالش رو داده، مکه رفته. میگه چیزیه، فردا اومد، پدر منم اومد. پدرم در جا شناختش، هم دیگر رو بغل کردن، خیلی گریه کردن. بعد روزای بعد به من گفت، گفت میدونی من چی شد اینجوری شدم؟ آره شناختی من؟ گفتم آره. من مثلا اینکه اون وقت 7-8 سالم بود. گفت آره، بچه مدرسه‌ای بود. دو یکی از همکارامون مرده بود، ما رفتیم تشییع جنازش، همون بودیم که بودیم تو تشییع، غسلش هم که میدادن ما وایسادیم نگاه کردیم، همون بودیم که بودیم، کفنش کردن باز ما همون بودیم که بودیم، تا دم قبر. وقتی سرازیرش کردن میان قبر، من بالا قبر دیدم بند کفن رو وا کردن، یه مش خاک ریختن زیر صورتش، رو در رو بستن و خاکارم ریختن. من به خودم گفتم جای تو هم همینجاست، اگه جات همینجاست جواب خدا رو چی میخوایی بدی؟ این دهنی که برای تو ساخته برای چی هی پر عرق میشه؟ این دستی که برای تو ساخته برای چی به چاقو میره؟ این شکمی که برای تو ساخته برای چی تلکه قمار میخواد؟ گفت اومدم خونه. گفت از اون روز تا حالا یه روزم از خدا جدا زندگی نکردم. اون وقت گریه میکرد، میگفتش که شما طلبی شدی، وارد به قرآن و روایتی، خدا منو میبخشه. گفتم خدا اگه همون دم قبر نبخشیده بودت که الان اینجوری نشده بودی. این روشنایی بخشیده شدنته، این آثار توبه است. دیگه کسی نپرسی یا خدا منو میبخشه یا نه. این سوال در پیشگاه پروردگار بیجاست. در خدا ناراضی میشه از تو اگه بپرسی، از جای پرسیدن نداره. خدا اول سوره توبه بسم الله نداره. سوره رو بدون بسم الله شروع کرده. یعنی مشرکین مکه اصلا با رحمت و رحمانیت هم نمیخوام باهاتون شروع به حرف بکنم، از بس که بدی نمیخوام. از ابتدا بدون بسم الله اعلام میکنم براءتون من الله و رسوله، من و پیغمبرم با همه وجود از شما بیزاریم، متنفریم. آیه رو ادامه میده، بخونید امروز سوره. تو آیه سوم به همینا که میگه با رحمانیت و رحیمیت هم نمیخوام با اتون حرف بزنم، متنفرم، بیزارم، یه مرتبه لحن کلامشو عوض میکنه، میگه اگه توبه کنین قبولتون میکنم، میپذیرمتون. خیلی حرف داره آیه، باشه برو فردا اگه خدا بخواد. من خسته و ناتوان و زارم، غیر تو در دیگر ندارم. با این همه ناامیدی و غم بر رحمت تو امیدوارم. دانم که تو دست من بگیری، هرچند دلی سیاه دارم، زیرا که تویی تویی امیدم. نشسته بودم گوش می دادم جلسه رو، صحبت بچه 6 ماه بود، کوفیان این قصد جنگیدن ندارد. این گلوی تشنه ببریدن ندارد. لاله چینان دستتان ببریده با گنچه پژمرده چیدن ندار. این که با من سوی میدان آمده، نیتی جز آب نوشیدن ندار. با سه شعبه غرق خونش کرده ای. گرچه حتی تا به بوسیدن ندار، گریم دیدید و خیلی قلب آدم آتیش میزنه. تو قربت کامل وسط میدان جیگر گوشه زهرا باید زار زار گریه کنه. گریم دیدید و خندیدید، وای کشتن شش ماه خندیدن ندو. دست من بستید و دست افشان شدید، سید کوچک پای کوبیدن ندو. از چه دادیدش نشانه یک دیگر، شیر خار غرق خون دیدن ندو. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، امتنا ممات محمد و آل محمد، ولا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد.